مثل ایران عجیب نیست که در مقابله با رژیم اشغالگر در کنار مردم لبنان باشد. ما از جمهوری اسلامی ایران برای همه چیز قدردان هستیم.
اعتقد ان زیارت قالیباف،
به نظر من سفر قالیباف به بیروت در چارچوب اقدام دیپلماتیک ایران در منطقه صورت گرفته و پیام بسیار مهمی درباره حمایت از حکومت، مقاومت و کشور لبنان در بر دارد. این پیام در پاسخ به اونهایی است که میگفتند ایران حزب الله رو تنها رها کرده. به نظر من بازدید آقای قالیباف از محل حمله اسرائیل پیامی برای دشمن اسرائیلی و همه مردم لبنان به همراه داشت.
زیارت قالیباف الى بیروت هی حدث سیاسی و استراتژیک.
سفر آقای قالیباف به بیروت رویداد سیاسی و راهبردی بسیار بزرگی است. این سفر و پیش از آن سفر آقای عراقچی به لبنان در واقع پاسخ به آنهایی است که میگفتند ایران لبنان یا مقاومت را رها کرده است. لبنان و مقاومت در قلب محاسبات راهبردی محور مقاومت قرار دارند. حضور ایران در قلب بیروت و بازدید از اماکن جنایت‌های رژیم صهیونیستی مرهمی بر درد از دست دادن عزیز سید حسن نصرالله است. اقدام قالیباف در انتقال این مشاهدات به بروکسل جنایت‌های دشمن را در جهان به نمایش می‌گذارد و به معنای همبستگی با لبنان است که قربانی این جنایت‌های این دشمن شده است.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
علاقه‌مندان به برنامه جهان ترجمه میتونن در این لحظه شنونده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. در این برنامه با ماجراهای ترجمه کتاب‌های علمی در ایران آشنا می‌شویم. متخصصان امر ترجمه میگویند مترجمانی که قصد ترجمه آثار علمی جهان را دارند باید نکات مهمی را در نظر بگیرند. این نکات را اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم به این ترتیب خواهد بود. قبل از هر گونه اقدام نسبت به ترجمه آثار علمی، مهمترین مسئله‌ای که مترجم باید به آن توجه کند انتخاب کتاب مناسب برای ترجمه است. مترجم باید کتابی را برای برگردان به زبان فارسی انتخاب کند که از نظر علمی خودش به آن اشراف داشته باشد. مترجم باید بداند که آن کتاب درباره چه چیزی نوشته شده و آیا به درد علاقه‌مندان آثار علمی می‌خورد یا نه. نکته مهم دیگری که مترجم آثار علمی باید به آن توجه داشته باشد به روز بودن مطالب آن کتاب است. مترجم باید اطلاع داشته باشد که مطالب آن کتاب آیا با دستاوردهای علمی روز دنیا مطابقت دارد یا نه. آیا مطالب و نظریه‌های آن ثابت شده است؟ آیا توسط دانشمندان و متخصصان خبره نقض یا رد نشده است؟ اگر چنین باشد، ترجمه آن کتاب نه تنها فایده‌ای ندارد که باعث سردرگمی دانشجویان و مردم علاقه‌مند به آثار علمی خواهد شد. نظریه‌هایی که درباره آنها بحث‌ها و جدل‌هایی صورت گرفته باشد، برای ترجمه مناسب نیست. ترجمه آثار علمی باید در مواردی صورت گیرد که محتوایش کاملا ثابت شده باشد. در دنیا رسم است که کتاب‌های علمی را هر سال بروز می‌کنند و در دسترس مخاطبان قرار می‌دهند. اکثر مترجمان نظریه‌های علمی دقت چندانی در این امر ندارند. آثاری را ترجمه می‌کنند که مطالبشان مربوط به ده‌ها سال قبل است. یک مثال کوچک می‌زنیم تا در این مورد مترجمان جوان‌تر آن را در نظر داشته باشند. در برنامه سلامت محور، مجری برنامه متنی علمی را که مدعی بود توسط مترجم برنامه آماده شده است می‌خواند. در متن نوشته شده بود که انسان باید روزانه 8 لیوان آب میل کند. مجری برنامه این مطلب را برای بینندگان می‌خواند و توصیه می‌کرد که همه باید این مورد را رعایت کنند. کارشناسی که به برنامه دعوت شده بود در این مورد گفت چنین نظریه‌ای منسوخ شده است. مجامع علمی جهان در مورد خوردن روزانه آب تجربیات تازه‌ای کسب کرده‌اند و آن نظریه 8 لیوان افسانه است. این متخصص می‌گفت ما نباید نگران این که میزان مشخصی آب در روز بنوشیم باشیم. چرا؟ چون بدن ما همانطور که در هنگام خستگی و گرسنگی به ما علامت می‌دهد، در هنگام تشنگی و لزوم آب خوردن هم به ما علامت می دهد و اعلام نیاز می کند. آنهایی که هدفشان نوشیدن 8 لیوان آب در روز است، آسیبی به خود نمی زنند. اما باورهای غلط
و نوشیدنهای غیر ضروری می تواند باعث مشکلات خاص و حتی پیامدهای نامناسبی باشد. ویرایش متون ترجمه مصور علوم محض و کاربردی از دکتر حسین معصومی همدانی بشنوید.
از یه طرف بنابراین نوشتن به فارسی، نوشتن علمی به فارسی داره زیاد میشه، از ترجمه داره تعدادش زیاد میشه، از طرف دیگه ویراستارانی که برای این نوع آثار صلاحیت داشته باشند داره کمتر میشه. بنابراین من فکر میکنم باید در اون تئوری مقابله که آقای کافی ازش، آقای بهاری ازش اسپوردن، در این نظریه که کتاب ها باید مقابله بشود از اول تا آخر یه تجدید نظری بشه. یعنی واقعا ببینیم گیر کار کجاست. گیر کار در اینجاست که تا وقتی که سیستم آموزشی ما این سیستمه، تا وقتی که زبان دانش آموز یاد نمیدن، تا وقتی که نوشتن یاد نمیدن، تا وقتی که استفاده فانکشنال کارآمد نمیدونم هرچی از زبان به آدم ها یاد نمیدن، تا وقتی که اشخاص یاد نمیگیرن چطوری مطلبی رو به زبان خودشون بنویسن، و از طرف دیگه و به محض اینکه اسمشون شد استادیار دانشگاه ناچارن سالی دو مقاله علمی تخصصی تولید کنن یا سالی نمیدونم 200 صفحه ترجمه کنن یا فلان، هیچ ویرایشی نمیتونه این وضع رو درستش بکنه. بنابراین یک چاره کار اینه که همون سرچشمه رو صاف کنند، آب رو در اونجا یک فکری براش بود. الان نمونه هایی که آقای دکتر ابو کاظمی خوندن اینا نمونه نیست واقعا، یعنی نوشته هایی که ما امروز میبینیم تو نشریات تخصصی و اینا پر از اینجور چیز ها، یعنی نمونه هست ولی منحصر به فرد نیست، و حتما خود شما هم دیدید، خود شما هم دیدید، و متاسفانه ویراستار غیر متخصص نمیدونه چه کار بکنه در این موارد، برای که جرأت هم نداره که دست ببره، برای که و حق هم نداره دست ببره، و هیچ کس هم اونقدر متخصص نیست که همه این دقایق رو بفهمه تا مثلا یک الان مثالایی که باز آقای دکتر ابو کاظمی میزدن به مثالهای ساده فیزیکی مربوط میشد، اگه مثال تازه یه چیزایی که مثلا ملموسی است، مربوط به مسابقه است، نمیدونم مربوط به تصادف فلان اینا، اگه یه چیزی یه ذره پیچیده تری بشه واقعا ویراستار دست و دلش می‌لرزه و حق هم داره که دست و دلش بلرزه، اگه نلرزه که کار خراب میکنه. بنابراین ما در درجه اول باید ببینیم که چه کتاب‌هایی اصلا، چه نوشته‌های قابل ویرایشن. من معتقدم در حوزه علوم درصد بالایی از چیزهایی که چاپ میشن اصولا قابل ویرایش نیستن. این یا ناشر رو باید متوجه کرد که این کتاب رو چاپ نکنه، هیچ سرمایه گذاری برای این کتاب نکنه، وقت و عمر خودش رو سرمایهش رو تلف نکنه، اگه کردم دیگه کرد دیگه. ویراستار نمیتونه کاری برای این کتاب رو بکنه. اگه یه زمانی در انتشارات فرانکلین یه کسی میتونست دو سال بشینه یه کتاب رو ویرایش بکنه، الان امکانش نیست. نه ناشری مثل پولداری مثل فرانکلین پیدا میشی، پولش از جای دیگه بیاد، از نمیدونم کتابای درسی بیاد، نه تعداد کتابا به کمی اون وقت هست. اون وقت ها شاید سالی چند 40-50 تا کتاب غیر از کتابایی که انتشارات دانشگاه ها چاپ میکردن، شاید سالی 40-50 تا بیشتر کتاب علمی به معنای مطلق، به معنای عام کلمه در ایران چاپ نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که مسئله ویراستاری متون علمی خیلی خیلی جدی، یا باید دستگاه هایی درست بشه که در اونجا کار به همین صورتی که آقای دکتر ابو کاظمی گفتن انجام بشه، یعنی ویراستار مطلبی رو به عنوان خواننده بخونه، موارد اشکالش از نویسنده بپرسه، نویسنده سعی کنه به اون توضیح بده، وقتی توضیح داد اگه این قانع نشد اون وقت دوباره سوال کنه و همینجوری، یا مترجم، حالا فرض کنید مترجم. این هم باز فرایند خیلی طولانی و وقت بر و سرمایه بریست، ولی فعلا اگر این دوتا چیز رو در نظر نگیریم، چند تا نکته اصلی باز میگم از بابا نصیحت هست، واقعا نصیحت، هیچی بیشتر نیست. چیزایی که من ضمن کار خودم متوجه شدم اینی که ویرایش کتاب علمی، ناشرانی بودن در ایران که کتابهایی را که به این معنی خیلی عام علمی حساب میشند، به ویراستارانی دادن که مثلا فکر کردن که این ویرایشه، به اصطلاح زبانشون درست کنن، و اونا واقعا اون ویراستارا اومدن ابرو رو درست کنن، چشم کور کردن، و بعضی از این کتابا چاپ شده. برای که ناشر یک تصور غلطی داره از دو تا مفهوم، ویرایش علمی و ویرایش زبانی، این از اون تصورهای بسیار اشتباهه. در متن علمی ویرایش علمی و زبانی از هم جدا نیست. این که ما یک کسی رو بنشونیم اونجا بگیم تو فقط با زبانش کار داشته باش، با علمش کار نداشته باش، این از اون اشتباهات خیلی فاحشه و آثار فاجعه باری داره. یکی از ناشران معروف، لاغر معروف به لحاظ تعداد کتابایی که چاپ میکنه، همین کار رو میکرد. عده استاد رشته ادبیات و زبان فرانسه و زبان انگلیسی رو آورده بود اونجا نشونده بود، و همون وقتایی که اساتید فراغتشون بیشتر بود، و کتابا رو میگیره میگه شما از لحاظ زبانی اینا رو درست کنید، و کتابا خرابتر از روز اولشون میشدن. ظاهر کتاب این بود که فارسی شسته رفته‌ای داره، ولی پر از غلط علمی میشد کتاب. ما کتابی که موضعش همچی علمی هم نبود، مثلا یه نمونهش یه کتابی از یه آدمی به اسم آلدو میلی درباره تاریخ علم در جهان اسلام، که بیشترش هم به عبارتهای خیلی آسون چیزی بود، ولی این کتاب وقتی رفته بود دست یه آدمی که رشته زبان فرانسه درس خونده بود، به اصطلاح ویرایش زبانی بشه چون اصل کتابم به فرانسه شد بود، اون کتاب به کلی خراب شد. بعدن هم به کسی دیگه دادن، اونم نتونست درستش کنه بازم، ولی با اون وضع در اومد. بنابراین این داستان که ما میتونیم یه چیزی به اسم ویرایش علمی داشته باشیم، یه چیزی به اسم ویرایش زبانی داشته باشیم، اینه باید از هم جدا کرد. ویراستار زبانی باید همون ویراستار علمی باشه، منتها معنیش این نیست که به اندازه مترجم اون علم رو بدونه، فقط باید هوش داشته باشه بفهمه که کجا رو نمیفهمه، در حدی که به خودش اجازه میده در کتاب وارد بشه. اگه دید که واقعا به کلی کتاب از حوزه معلوماتش خارجه، واقعا چشم بپوشه از این کار. این بنابراین به درجات فرق میکنه.
مرکز نشر دانشگاهی مهمترین ناشر تخصصی کتاب‌های علمی در ایران است. در این مرکز متون مناسب هر رشته را انتخاب می‌کردند و به مترجمان زبده می‌سپردند. ماهنامه نشر دانش در این مرکز برای علاقمندان این رشته تلاش فراوانی کرده است. برای آن که با اهمیت و ضرورت ترجمه آثار علمی بیشتر آشنا بشویم، سطرهای از سخنان استاد نصرالله پورجوادی رئیس پیشین مرکز نشر دانشگاهی را مرور کنیم. این سخنان درباره ضرورت توجه به مسائل علمی و ترجمه آثار هشدار دهنده علمی است. ایشان در گفتگو با مجله بخارای علی دهباشی گفتند: علاقه من به محیط زیست درست در دهه 60 میلادی ایجاد شد. مسئله محیط زیست در ایران خیلی دیرتر شروع شد، ولی در آمریکا از دهه 60 آغاز شد. در آن دهه کتابی با عنوان برخورد انسان با طبیعت منتشر شده بود. در آن زمان تکنولوژی به جایی رسیده بود که آلودگی‌هایش زنگ‌های خطر را به صدا درآورده بود. البته این زنگ‌ها از همان دوران انقلاب صنعتی به صدا درآمده بود. اما در نیمه دوم قرن بیستم روز به روز آفتهای تکنولوژی آشکارتر می شد و آلودگی محیط زیست توجه همه را به خود جلب می کرد. من وقتی به ایران برگشتم متوجه شدم توجهی به محیط زیست نمی شود. در ایران به همه چیز توجه می کردند، اما به محیط زیست توجهی نداشتند. شاید در 10-20 سال اخیر است که بررسی هایی صورت می گیرد. تصور کنید در خانه نشسته اید و از همه طرف خانه آلوده می شود.
حدود چندین سال قبل که مسئله دستکاری ژن‌های مواد غذایی مطرح شد، در اروپا و آمریکا مردم از مضرات آن مطلع می‌شدند. می‌گفتند شرکت‌های بزرگ غذایی پول می‌دهند و مانع بازتاب این تحقیقات در جامعه می‌شوند. ویرایش متون ترجمه مصور علوم محض و کاربردی از دکتر حسین معصومی همدانی بشنوید.
نکته دیگه ای که باز ما داریم حالا از این مسئله باز چیزیم، به نظر من در تار ترجمه ویرایش متون علمی همچنان که در مورد همه کتاب ها این جریان یک طرفه باید قطع بشه، اینکه ویراستار کارشو بکنه بده به ناشر، ناشر بفرسته چاپخونه، این دیگه دورش گذشته. نه ویراستار همچی اتوریته ای داره که هر کاری که دلش خواست بکنه، نه اگه مترجمی اینقدر ناتوانه تو چرا کارشو ویرایش میکنی، اگر مترجمی این توانایی رو داشته تو چرا به نظرش احترام نمیگذاری، چرا نظرش در مورد کاری که با بلایی که به سر کارش آوردی نمیخوای. به هر حال باید رابطه حتما دو طرفه باشه و مهمترین چیز اینه که این رابطه دو طرفه باعث پرورش مترجمانی میشه که روز به روز کمتر کارشون به ویرایش نیاز پیدا میکنه. ما به این مترجمان نیاز داریم چون دیگه وقت نداریم همه کارا رو از اول تا آخر مقابله کنیم. تجربه خود من و دوستم آقای دکتر خواجه‌پور در مجموعه‌ای که الان به اسم دانش معاصر در میاریم با یکی دو تا از مترجمانمون با یکی که لااقل اینه که دیگه کارش به حدی رسیده که ما میتونیم مقابله نکنیم، میتونیم یه فصلش ببینیم بهش برگردونیم بگیم این سنخ نکته‌ها رو رعایت کن. این چیزیست که در ارتباط دو جانبه به وجود میاد، در ویراستار تیپ فرانکلینی که ما بودیم هیچ وقت به وجود نمیاد، یعنی مترجم و آخرش هم همین کاسه‌کوزه‌ها هم سر ویراستار میکشکنن دیگه، یعنی آخر سر کتاب ویراستار داشته ولی فلان اشتباه درش هست. نکته دیگه ای که الان آقای دکتر ابوکاظمی هم تو صحبتشون اشاره بود و این واقعا از همون قدیم از مشکلات اساسی است، اینه که ببینید هدف اصلی کتاب گروهی که کتاب نوشته میشه براش باید ویراستار اینو درست بدونه. ما الان مترجمان و ویراستارانمون با دست به دست هم میدن آثاری رو که به عنوان پاپیولار ساینس در فرهنگ در میاد تبدیل به کتابهای علمی بسیار عمیق نخوندنی میکنن. واقعا این تشریک مساعی قابل تقدیره. البته واقعیت اینه که ما به هر حال زبان فارسی از دوره‌ای که داشته زبان علم شده در این 500 سال اخیر یه ذره خلاصه فاخرتر از زبان انگلیسی است. انگلیسی روز به روز داره رو به سادگی میره، ما روز به روز هخامنشی تر میشیم. واژه گزینه ما هم همین جوری است. اگه یه واژه یه ذره آدم عادی هم به کارش ببره میگن نه این واژه نیست، این فلان اصطلاح عامیانه است فلان اینا، در حالی که کلی از اصطلاحات فیزیک و ریاضی از همین اصطلاحات عامیانه رایج ترین لغات زبان انگلیسی گرفته شدن. به هر حال این خاصیت الان در زبان فارسی است، بنده و شما هم نمیتونیم یک تنه کلن جبرانش بکنیم، ولی لااقل میتونیم ببینیم که آقا این زبانی که در کتاب نوشته شده و به این زبان برای چه درصدی از جمعیت، باز با توجه به این که اصولا ما کم کتاب میخونیم، وقتی کم کتاب بخونیم کتاب آسون هم برامون مشکله، همه اینا رو هم اگه در نظر بگیریم، ولی با این حال نباید کتاب را بیهوده دشوار بکنیم. یکی از این بیهوده دشوار کردن ها که خیلی تو کار هم مترجم ها هم چیزا پیدا میشه همین داستان اینترفیر که آقای دکتر گفتن، یعنی این گرفتار بودن به این که کتاب علمی کتابیست خیلی عالی مقام همه اصطلاحیه، انگار علم چیزی غیر از اصطلاح نیست، فقط علم مرده چیزی غیر از اصطلاح نیست، علم زنده خیلی چیزای دیگه توش هست. این تشخیص ندادن مرز بین کاربرد اصطلاحی و کاربرد عادی لغات یکی از مشکلاتش که هم گریبانگیر مترجمان علمی ماست و هم متاسفانه گریبانگیر ویراستاران علمیه. یعنی انگار که یه لغت که اگر یه جایی به یک معنی بکنه، من مثالی که همیشه میزنم این بود که یه وقتی کتاب ریاضیات عمومی من ویرایش میکردم یا لااقل بر ویرایشش نظارت میکردم، مترجم اونجا راجبه در بحث راجبه ماتریس های چیزی به اسم کانتنت ماتریس بود که به این میگن گنجانده، در ظاهرن چیزی گنجانده میگن، اون وقت میگفتن گنجانده دیگه 30 سال ازش قبل. مترجم کانتنت اول کتاب یعنی فهرست مطالب رو هم نوشت رو گنجانده ها و کتاب داشت اینجوری میرفت چاپ بشه ها، یعنی ویرایش هم شده بود، توجه بکنید در انتشاراتی بود که کتاب کاراش ویرایش میشد. این چیزیست که باز من دائم جز اون نصیحت ها، ببینید ویراستار علمی نمیتونه بگه من ویراستار علمیم، من رمان نمیخونم، من روزنامه نمیخونم، من مجله نمیخونم، من... تا کسی کاربرد عادی لغات رو نشناسه کاربردشون را در کانتکست علمی هم نمیشناسه. اینجوری نیست که ما یه چیزی به اسم زبان علم داشته باشیم خیلی شق و رق و اتو کشیده اون کنار یه زبان فلان اینا هم داشته باشیم که تو رمان‌ها اینا باشه، اینجوری نیست واقعا. لااقل در بسیاری از سطوح علمی ممکن در یه کتاب ریاضی محض این شکلی نباشه، ولی همین که شما یه ذره دورتر بیاید برسید به یه کتاب نمیدونم زیست شناسی، به یه کتاب چیز، این مرزا خیلی به این چیزی نیست. متاسفانه باز ویراستار باید زیاد بخونه در زبانی که لااقل میخواد اون متونش رو مقابله بکنه با این چیز، و همه چیز بخونه تا کاربردهای عادی لغات رو تشخیص بده، ولی جمله های عجیب و غریب از عادی ترین جمله های زبان مبدع نسازه. این کاری است که ما کردیم خودمون، یعنی بنابراین حق داریم که بگیم راجع بهش، دیدیم که همکارامون میکنن. ولی توجه بکنید که الان با تمام این احوال حجم عظیمی از چیزهایی که به فارسی نوشته میشه، به خصوص برای که مطلب ای که به زبانی نوشته میشه شاید نیازش به ویرایش بیشتر از مطلبی است که ترجمه میشه، به هیچ وجه ویرایش نمیشه و اینهاست که در واقع زبان علمی ما رو میسازن یا خراب میکنن و اونها مطالبی است که در این نشریات که اسمشون علمی پژوهشی چاپ.
به امید توجه بیشتر به ضرورت ترجمه آثار بروز و مطمئن علمی جهان به زبان فارسی، برنامه امشب را به پایان میبریم. من فاطمه رکنی به همراه محمد باقر رضایی نویسنده و محمد حسینی باغسنگانی تهیه کننده برنامه تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.